می‌فرماید که یعنی از بدی‌ها بریده شده است. این خیلی مهمه.
فتمه به معنی بریدن و
یعنی تقوای حضرت و کلام در واقع نام حضرت نشان دهنده آیه تطهیر هست. که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چرا که اگر تقوای حضرت در زمینه بحث فدک، در زمینه بحث خطبه هایی که در مسجد ارائه داد، در زمینه های فردی و عبادی خودش که امیرالمومنین علیه السلام، من اینجا این کلام رو از ایشون به عنوان اینکه مطابقت بدیم رفتار ائمه و مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها رو در رفتار خودمون، که حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لا یقبل الله الاعمال الا بهما، اصلا اعمال انسان مورد پذیرش قرار نمیگیره مگر بر دو چیز، التقوا و الاخلاص. اگر تقوا و اخلاص، این دو بالی که در انسان، در بندگی انسان قرار بگیره، قطعا آدم رو به اون شعاع نوری نزدیک میکنه. و یک این که من به عنوان یک موردی که بخواد کاربردی باشه، عزیزان بخوان استفاده بکنن، کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت زهرا سلام الله علیها که ایشون اومدن اظهار کردن که کارهای خانه سخته و به من کمک کنید که در یک زمینه که یک فردی بیاد یک خدمه برای من بشه، و حضرت تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها که منسوب هست، ایشون 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله و 33 بار سبحان الله رو توصیه میکنه. یعنی بعد از نماز حضرت این کار رو انجام داد که تمام امورات تا شبش کاملا آنچه را که تسبیح حق حضرت خدا بوده انجام داده و کارهای امورات زندگی هم آنچه را که مراد خودش بود انجام شد. و یه موردی که کلام امام صادق علیه السلام این هستش که عظمت این تسبیح رو می‌فرماید، تمام عظمت مقام عبادت و بندگی عصمت ایشون، که می‌فرماید اگر غیر این تسبیح چیز دیگه‌ای بود قطعا پیامبر گفته بود
الله
و ما غیر این نداریم.
خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود. من اتفاقا میخواستم اشاره به همین کنم، فرمودید از تقوا و اخلاص نتیجه گرفتید، یعنی از اون دو رکن بندگی به سبک بانو فاطمه زهرا. خیلی عرفی و اجتماعی و معمولی دارم صحبت میکنم برای شنونده هایی که پایه گیرنده ها نشستن. این دو رکن پس نتیجه ما دست کم از کلام شما پیرامون مکتب بانو فاطمه زهراست، چگونه بندگی کردن که بر پایه تقوا و اخلاص هست، و این همون نشانه های حب به اهل بیت بود که خانم دکتر دمیرچی ازش صحبت کردن، و به قول ایشون تنها راه هدایت انرژی های معنوی و مقدس عالم افلاکی به ساحت مادی زندگی روزمره ما همین نوع بندگی کردنه. فرصت بسیار کوتاهه، خانم دکتر دمیرچی در حد چند جمله اگر افتخار بدید یک جنبندی و یک پیام نهایی.
بحث حضرت زهرا دلم نمیاد نگم نور حضرت زهرا و زهراییت حضرت، که پیامبر فرمودن هنگامی که خداوند عزوجل اراده میکنه که ملائکه را در میدان امتحان آزمایش کنه، ابری از ظلمت و تاریکی بر اونها فرستاده میشه، همه جا تاریک و هیچ ملائکه هم دیگر را نمیدیدن. پس اون وقت از خداوند رحمت میخوان که اینها رو از ظلمت و از این تاریکی نجات بدن. خداوند متعال دعاشون رو مستجاب میکنه. بله. پس نور حضرت زهرا رو خلق و مانند قندیلی بر گوشه عرش آویزان، که 7 آسمان و 7 اقلیم به توسط اون نور روشن
میشه. درود بر شما، چه تعبیر شاعرانه‌ای بود، و سپاس از شما و پوزش بابت زیغ وقت در برنامه، که انشالله بهانه‌ای باشه برای حضور و گفتگوی مجدد هر دو بزرگوار، سرکار خانم دکتر دمیرچی و خانم دکتر خدایی، که پیرامون شخصیت فاطمه زهرا سلام الله برای شنونده های گفتگوی فرهنگی صحبت کردند. تا گفتگوی فرهنگی دیگر، دست حق به همراه همه محبان اهل بیت. Thank you.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره‌های ایران زمین، سردار دلها. در راه روشن حبیب جبهه ها، ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست‌های من را برای یاری تهی‌دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه. پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت از طریق تارنمای www.atabat.org و شماره گیری کد دستوری ستاره 233 مربع.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هست. خدمتون عرض کنم برنامه بحث آزاد ویژه پخش مناظرات مرحوم حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریان‌های الحادی مارکسیستی که از روز چهارشنبه 24 دی ماه از رادیو گفتگو تقدیم به شما گرامیان شد تا 30 دی ماه هر شب از ساعت 22 تا 24 به روی آنتن شبکه رادیویی گفتگو می رود.
طبیعی است که در محیط آزمایش باید خوشی‌ها و ناخوشی‌های وجود داشته باشه تا هر کسی جوهر خودش را نشون بده، چند اندازه حاضر است برای رضای خدا سختی‌ها را تحمل کنه، چند اندازه حاضر است برای رسیدن به کمالات بالاتر از لذت‌های پست‌تر صرف نظر کنه. پس وجود شرور به اصطلاح در این عالم، این نقایص کمبودها در بینش توحیدی تفسیر معقولی دارید، اما در بینش مادی نه، یک ضرورتی است باید پذیرفت. خب انسان وقتی میبینه که دائما در معرض خطرهایی است، در معرض ضررهایی است، یه سلسله ضررهای طبیعی است، سیلها، زلزله‌ها و سایر حوادث طبیعی که خود انسان درش هیچ نقشی نداره، و یه سلسله دیگه از خطرها و ضررهایی است که کوابیش خود انسانها درش مؤثرن و گاهی حتی خود فرد هم. توجه به این خطرها و اینا اگر توجه عمیقی بشه، واقعا زندگی آدم را دچار تلخی می کنه، برای اینکه هر لحظه آدم احتمال میده که یک مصیبتی برایش پیش بیاد، گرفتاری پیش بیاد. و اونایی که زیاد فکر کنند در این زمینه ها به یک نوع بیماری روانی، روان پریشی مبتلا میشه. برای خواه ناخواه این زندگی توأم با یک اضطراب ها و دلهره ها، نگرانی هایی هست، تا اونجایی که بعضی از فیلسوفان مغرب زمین گفتن فصل مقدم انسان اضطرابه. یعنی وقتی خواهم انسان رو تعریف کنیم و بگیم حیوان مضطرب، اگزیستانسیالیست ها میگن اضطراب اصلا مقدم انسانیت، اگه اضطراب نداشته باشم انسان نیست. خب وقتی این سختی ها و گرفتاری ها را آدم فکر کنه ناراحت میشه، مضطرب میشه، اگه زیاد دقت کنه ممکنه بیمار بشه. برای اینکه این زندگی تلخ نباشه و این بیماری ها در مبتلا نشه، روانشناسان اومدن یه دستوراتی را پیشنهاد میکنن که حاصلش اینه که تغافل کنی، فکرشو نکنی، دنبال خوشی ها باشید، سرگرم باشید، بگید، بخندید، خوش باشید، فکر این که ممکن است مشکلی پیش بیاد، خطری پیش بیاد، چنین و چنان، فکرشو نکنید. حاصل نسخهی که روانشناسان میپیچن برای راحتی انسان حاصلش همین. ولی انبیا نسخه دیگری داره. اولا میگن شما برای اینکه این اضطراب‌های بیجا را از خودتون دور کنید باید معرفت ماهیت این عالم را بشناسید، بدونید که اینجا یک گذرگاهی است، یک آزمایشگاهی است، یک دوران موقتی است، زندگی اصلی این نیست. این ناراحتی‌هایی که در اینجا می‌بینید اینا مقدمه است برای یک راحتی‌ها و آسایش‌ها و لذت‌های بی‌نهایتی که می‌تونید بهش نائل بشید اگه درست این سختی‌ها را مدیریت کنید. اگه بدونید چگونه برخورد کنید با حوادث این عالم، شما می‌تونید سعادت ابدی را برای خودتون بسازید. خب وقتی آدم اینا درک کرد، امیدوار باشه به اینکه یک عالم ابدی هست، سعادت ابدی میتونه داشته باشه که در اونجا لا یمسهم فیها نصب ولا لغو، اونجا هیچ خستگی، هیچ رنجی، هیچ ناراحتی وجود نداره، البته برای کسانی که عمل به وظیفه کرده باشه. و خیلی آدم خودش را آماده میکنه برای پذیرش های سختی های زودگذر.
بله، گوشه ای از سخنان مرحوم حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی رو شنیدید. روحش شاد و یادش گرامی باد. با صرف جویی در مصرف برق می توان گام مثبتی برای کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خود بیندازیم، وسایل زیادی رو خواهیم دید که با برق کار می کنند. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. و اما برای صرفه‌جویی در مصرف برق از نور طبیعی استفاده کنیم. پرده‌ها رو کنار بزنیم و به نور خورشید اجازه بدیم تا فضای خونمون رو روشن کنه. بهتره هر زمان که برامون امکان داره به جای استفاده از نور مصنوعی از نور طبیعی خورشید استفاده کنیم. فرقی نمی‌کنه توی اداره هستیم یا منزل، این روش خوبیه برای صرفه‌جویی در مصرف برق. شاید اگر بدونیم استفاده از نور طبیعی باعث شادی بیشتر در محیط کار و خونمون میشه، با انگیزه بیشتری پرده ها رو کنار بزنیم و از نور طبیعی خورشید بهره گیری کنیم. Thank you. و اما خاموش کردن چراغ ها هم روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. بهتره در مورد تعداد لامپ هایی که توی خونه روشن هستند حساسیت داشته باشیم. به این فکر کنیم که برای روشن کردن فضای خونه و یا محیط کارمون واقعا به چند عدد لامپ نیاز داریم. وقتی خونه رو ترک میکنیم حتما چراغ ها رو خاموش کنیم. شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو میکنم و امیدوار هستیم در صحت و سلامت باشید. اما این روزها برای اینکه همه از منابع انرژی بهره مند بشیم بایستی نکاتی رو رعایت کنیم. برای صرفه جویی در مصرف گاز، اجاق گاز رو بیهوده روشن نگذاریم. بسیاری از خانم ها فکر میکنن که غذا با دمای بالا سریعتر پخته میشه. جالبه بدونید بعد از رسیدن به نقطه جوش دمای بالاتر تنها صرف تبخیر آب غذا میشه و تأثیری در سرعت پخت غذا نداره. سعی کنیم با شعله ملایم غذا رو تبخ کنیم. همچنین ظرف‌های کوچک رو روی شعله‌های کوچک و ظرف‌های بزرگ رو روی شعله‌های بزرگ قرار بدیم. حتما تا به حال از راهکارهای زیادی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز استفاده کردید، اما برخی از این راه ها نیاز به صرف هزینه و زمان زیادی داره، مانند دو جدار و عایق بندی کردن در و پنجره ها که نیازمند تغییرات ساختاری و اساسی در ساختمان داره. بنابراین بهتره صرفه‌جویی رو از ساده ترین راه ها شروع کنیم، از تغییرات کوچکی که تأثیرات قابل توجهی برای ما به دنبال داره. بستن پرده ها در شب برای جلوگیری از اتلاف انرژی و بازگذاشتن اونها در روز، در صورت نورگیر بودن منزل جهت استفاده از انرژی خورشیدی بسیار تأثیرگذار هست. و برای صرفه‌جویی در مصرف گاز سعی کنیم از شومینه استفاده نکنیم. در صورت استفاده نکردن از شومینه، پوشاندن در پوش اون بسیار میتونه کمک کنه به ما.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو این، به موج غم کران تو این، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس. بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده برهنی مانم، بر لب نام تو را میخوانم. از عشق تو نفس میگیرم، گر یادم نکنی میمیرم. عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار. که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفرش.
لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده. به ساعت 21 رسیدیم، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. پایان بخش برنامه ها در بخش دوم گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه. جایگاه و ساختار طب سنتی و مکمل و چالش های آن.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. در سالهای اخیر شاهد اقبال بیشتر جامعه به طب سنتی و مکمل بوده ایم، اما متناسب با این گسترش شاهد حمایت‌های مناسب در این بخش نبوده ایم. چندین بار شاهد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در حوزه طب سنتی هستیم. برخی از شاخه‌های طب مکمل نیز با مشکلات مشابهی روبرو بوده است. اما در دهه اخیر با انتشار راهبرد توسعه طب سنتی توسط سازمان بهداشت جهانی، در ایران نیز فضا برای ادامه فعالیت طب سنتی مساعد گردیده است. این فراز و فرودهای بسیار ضرورت طرح بحث‌های بنیادین را در این زمینه مضاعف می‌کند. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت دو تن از اساتید گرامی هستیم در حوزه طب سنتی، جناب آقای دکتر محمد باقر رضایی، رئیس محترم اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان دارویی ایران، و جناب آقای دکتر آرمان زرگران، هیئت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بنا داریم در این گفتگوی یک ساعته در مورد جایگاه و ساختار طب سنتی و مکمل و چالش‌های پیشروی آن در ایران با اساتید گرامی به بحث و گفتگو بپردازیم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی هم تهیه کننده برنامه در خدمتتون هستیم. گفتگو را آغاز می‌کنیم با جناب آقای دکتر محمد باقر رضایی. خواهش می‌کنم از آقای دکتر که در مورد مقدمه این بحث طب سنتی، طب مکمل، طب ایرانی و تفاوت‌هایی که اینها داره برای شنوندگان ما یه توضیحی بفرمایید. در خدمت شما.
خب منم عرض سلام و ادب دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشبخت هستم که این فرصت به ما داده شد در خدمت عزیزان باشیم، هرچند که این سنت همیشه و سینه به سینه هدایت شده و تا کنون فکر میکنم یکی از پیشتازان این علم در دنیا ایران بوده و انشالله بتونیم در این فرصت کوتاه شمه کوتاهی از این موضوع رو برای شنوندگان عزیزمون مطرح کنیم. قبل از هر چیز من عظمت خداوند بزرگ را در برگ درختان سبز پیش خداوند هوش، هر ورقی دفتری است معرفت کردگار.
احسنت.
بزرگان، عزیزان من، شنوندگان عزیز، میتونم بگم که من در این مدت حدود 70 سال عمرم با تحقیقات فراوانی که فقط تو زمینه گیاهی داشتم میتونم بگم که ذره از این عالم آفرینش رو که در یکی از برگهای گیاهان، چه در گلش، چه در ساقش، چه در هر قسمتی از اندام یک گیاه ملاحظه کرده باشید، نتونستم هنوز بهش برسم. میخواهم بگویم که طب سنتی فقط استفاده از گیاهان دارویی به این صورت سنتی که متداول است در کشور ما، شاید در بعضی از کشورهای آسیایی هم شاهد بودیم، اینطور نیست. بزرگان ما بسیار بسیار این علم را توسعه دادن که میتونم بگم یکی از اساتید برجسته‌ای که هر وقت من نام این بزرگ رو در هر کنگره بین‌المللی در جهان مطرح میشه، همه به پا می‌ایستن و برای خدمتی که به این علم کرده این بزرگوار ابن سینا را عرض می‌کنم که هنوز که هنوز از علم اون استفاده‌های فراوان در شرایط کنونی، به خصوص که بحران بیماری‌های مزمن همه جا را فرا گرفته، استفاده‌های علمی فنی از یافته‌هایی که این بزرگوار داشته دارند. اشاره می‌کنم که ما هنوز این بزرگوار رو و بزرگانی مثل این فرد شایسته و دانشمند رو که هنوز هم امکان داره در کشور ما چه بودند و هستند به خوبی استفاده نمی‌کنیم، به دلیل اینکه این علم انقدر فرا هست، فرا بخشی هست که احساس